أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الحمدلله رحمت پروردگار، باران خوبی دیشب تا حالا مشغول باریدن هست. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند رحمتشو بیشتر بر این ملت که همه ملت مؤمن و خداشناس خدا پرست هستند، رحمتشو بیشتر و دائمی تر بفرماید انشاءالله. دیروز جمعه روز اول ماه شریف رجب بود که یکی از ماه‌های بسیار با شرافت، با فضیلت، تعبیر به شهر الله ازش میشد که ماه خداست. پیغمبر فرمود این ماه ماه خداست، ماه شعبان ماه منه، شعبان و شهری. و ماه مبارک رمضان فرمود ماه امت من. بنابراین این ماه منسوب است به پروردگار متعال. مرحوم حاتم جواد آقای تبریزی در کتاب المراقبات، کتاب بسیار جامع و مفیدی است، انشاءالله سعی کنید مطالعه کنید، اعمال و سنه رو بیان می کند در طول سال، ماهایی که فضیلت و شرافت خاصی دارد یا ایام و لیالی که یه فضیلت و شرافت خاصی دارد یه اعمالی دارد، در اینجا بیان میکند. در مراقبات ماه رجب ایشون حدیثی نقل میکند از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرمودن که شب اول ماه شریف رجب که میشه، خداوند ملکی دارد به نام داعی. این ملک رو میفرستد در آسمان هفتم و طول این ماه شب تا به صبح دعوت میکنه مردم رو، فریاد میزند طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوشا به حال اونهایی که مشغول ذکر خدا هستند، خوشا به حال اون کسانی که مطیع خدا هستند، اطاعت از خدا می کنند. میگه یقول الله، خدا می فرمود انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. کسی که در این ماه با خدا بخواد جلیس باشد، هم جلسه باشد، خدا فرماد من با استقبال میکنم، با او هم نشینی میکنم. انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، کسی که از من اطاعت کند منم ازش اطاعت میکنم، اگر چیزی بخواد، سوالی داشته باشد اجابت میکنم. و غافر و من استغفرنی، هر کس تو این ماه طلب مغفرت بکند او را می آمرزم. الشهر و شهری، این ماه ماه منه، والعبد و عبدی و رحمت و رحمتی، رحمت منه. فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیتو، بخواد طلب هدایت میکند، خدا راهنماییش کند، راهنماییش میکنم. و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، این ماه به منزله یک ریسمانی است که یه طرف به دست عبد، یه طرف به خداست. فمن اعتصم به، هر کس چنگ بزند به این ریسمان، وصل الی، به من میرسد. بالاخره این ماه، ماه دعاست، ماه توسل، ماه اطاعت و بندگی خدا، ماه انس با خداست. امیدوار هستیم انشاءالله خداوند همه ما را موفق به اعمال و از کار این ماه عنایت بفرماید و ما بتوانیم از این ماه رحمت و ماه برکت منتهای بهره رو انشاءالله ببریم. خب دیروز هم روز اول ماه بود و هم روز ولادت پرخیر و برکت امام پنجم حضرت ابا جعفر امام محمد باقر علیه الصلاه و السلام. تصادفاً ولادت ایشون رو مرحوم شیخ مفید می نویسد روز جمعه، صبح روز جمعه اول ماه رجب. دیروزم جمعه بود اول ماه رجب. ولادت پرخیر و برکت اون حضرت در این ماه. این لقب باقر رو پیغمبر بهشون داد، فرمود یبقر العلم، می شکافد علم رو، یبقر العلم بقرا، یعنی یشقه، می شکافد علم رو. و دریای علم، طوفان علم از سینه او ظاهر می شد، اظهار می کند علم رو، که اون عطا عرض کنم که یکی از علمای بزرگ است میگه من ندیدم که علما نزد احدی کوچکی کنن این مقدار که در مقابل امام باقر کوچکی میکردند، تواضع میکردند، خودشون رو در مقابل او هیچ میدانستند. میگه عرض کنم که حکم ابن عتیبه مع جلالته فی القوم، حکم با اینکه از علمای اهل تسننه، با اینکه جلالتی جایگاه عظیمی داشت در بین مردم، عالم پیشرفته ای، عالم بزرگی بود، مورد احترام بود در بین مردم، میگه حکم ابن عتیبه مع جلالته فی القوم بین یدی، میگه دیدم او را که بین یدی کأنه صبی بین یدی معلمه. حکم ابن عتیبه رو با اون جلالت و مقام و بزرگی که در جایگاهی که بین مردم داره در مقابل امام باقر، که دیدم مثل یه بچه کوچک در مقابل معلم، که انه صبی بین یدی معلم، اینجور به اون حضرت احترام میگذاشتن برای خاطر جلالت و عظمت علمی که از اون حضرت تراوش میکرد. محمد ابن مسلم میگه هر موقعی که از روات موثق اوثق الناس عند امام صادق و امام باقر، میگه هر وقت مشکلی برای من پیش میآمد خدمت امام باقر میرسیدم، مشکلم رو مطرح میکردم و از اون حضرت حدیثی فرا میگرفتم. میگه تا رسید به این که 300,000 حدیث از اون حضرت فرا گرفتم. میگه 16,000 حدیث از امام صادق، و از امام باقر در این حد. احادیث فراوانی از امام فرا گرفتم و دیگرانم همینجور به هر جهت. یبقر العلم، امام حضرت امام باقر میشه کاف علم، و روایاتی هم که از اون حضرت نقل شده جایگاه علمی اون حضرت و شاگردانی که تربیت کرد اون حضرت، فراوان که بعد شاگردان اون حضرت منتقل شدن به شاگردان امام صادق و ادامه حوزه‌ای که امام صادق علیه السلام داشتن. حالا یک حدیثی من از اون حضرت نقل میکنم، این رو به عنوان یک هدیه از اون حضرت روز عید ولادتشون ما به این انگیزه قبول کنیم این حدیث رو و مورد عمل قرار بدیم. از امام صادق علیه السلام نقل میشه که امام صادق فرمودن کان ابی کثیر الذکر، پدر من کثیر الذکر بود. امام صادق میفرمود کان ابی کثیر الذکر لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله. گاهی از اوقات همراه پدرم بودم توی کوچه، در یه مسافتی در خدمت پدرم حرکت میکردیم. یمشی، امام راه میرفتن تو کوچه، یه مسافتی است باید برن، و انه لیذکر الله، زبانش به ذکر خدا مشغول بود. و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله. سر سفره می نشستیم، وقت غذاست، می نشستیم سر سفره غذا بخوریم و انه لیذکر الله. سر سفره امام مشغول ذکر خدا بود. حالا اولش بسم الله بگه، در بینش لقمه رو می جود، اما در این حال ذکر خدا رو بیان می کنه. و لقد این دوتا در کوچه، در مسافتی سامانه کنمتون، امام راه می رفتن ذکر می گفت، سر سفره نشسته قضا می خوره مشغول ذکره. و لقد کان یحدث القوم، یه جمعی می مدن خدمت حضرت، یا حضرت به دیدار جمعی می رفتن، تو یه مجلسی بود، جمعی نشستن گفتگو میکنن، از امام سوال میکنن، امام جواب میفرماید. لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله. ولی این گفتگوی با مردم، استماع میکنه حرفشون رو یا بیان میکند مطالبی براشون، این اشتغال کار موجب اینیم شد که ذکر خدا رو نکه، از یاد خدا غافل بشد. و کنتو ارا لسانه لازقن به حنکه، میگه کسیرم ما میدیدم سامره کمتون که زبان حضرت به سقف، به حلقشون چسبیده، به حنک، و داره همونجور ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، چون لا اله الا الله دیگه زبان، حرکت زبان خیلی نمیخواد، لبم به هم نمیخوره، همینقدر که زبان به حلق میچسبد ذکر گفته میشه. ببینید در هر حال امام مشغول ذکر است. حتی فرمود میدیدم که کنتو ارا لسانه لازقن به حنکه یقول لا اله الا الله. و کان یجمع اونا، نه تنها خودش دائم و ذکر بود، کان یجمع اونا، ما بچه ها رو، اهل بیت رو جمع آب جمع می کرد فیعمرونا به ذکر حتی تطلع الشمس. اول اذان نماز صبح می خوندن، فرمود همه بچه ها رو جمع می کرد، اهل بیت رو جمع می کرد و یعمرونا بالقراءه، که ما قرائت قرآن بکنیم. یعمرونا بالقراءه من کان یقرأ من، اونایی که میتونستن قرآن بخونن فرمود قرآن بخونیم، و من کان لا یقرأ، اونایی که نمیتوانستن قرآن بخونن، سواد نداشتن، امره او به ذکر. از بعد از نماز اذان نماز صبح اینا مشغول به ذکر می شدن حتی تطلع الشمس. این یک روایته. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون در این که دائم و ذکر بود، به یاد خدا بود، بیان می کند. حالا ما فرض کنیم که روز ولادت امام باقر علیه السلام شرفیاب شدیم محضر امام صادق. عرض کنیم ای امام صادق، رئیس مذهب، ما پیروان پدر بزرگوارتون و شما هستیم، یه روشی از پدرتون به ما یاد بدید که موجب سعادت ما در دنیا و آخرتمون باشد. پدر شما چی کار میکرد؟ رفتارش چه جور بود؟ امام صادق این حدیث رو برای ما به عنوان هدیه عید مبارک ولادت پدرش برای ما بیان کند. اینو به این انگیزه شما تلقی کنید این روایت. من تأکید روش میکنم، میخوام این روایت تو ذهن شریفتون بمونه که امام دائم الذکر بود. تو کوچه راه میره، یمشی و انه لیذکر الله، زبانش به ذکر خدا. یه عبادت بی زحمت، یه عبادتی که هیچ معونه ای ندارد. شما تو مسیری که بنا دارید برید، دارید تو اون مسیر میرید، مرتب لا اله الا الله لا اله الا الله، ریام توش نیست چون نشون داده نمیشه. شما هر چه ذکر لا اله الا الله بگید از لب حرکت نمیکنه، کسی بفهمه شما دارید ذکر میگید. دور از ربا ریا هم هست. بنابراین توی مجلسی نشستید، زبانتون به ذکر خدا مشغول باشد. حتی می فرمود می رفت دیدار یه قوم، یه قومی می مدن خدمت حضرت، یحدث القوم و انه لیذکر الله، با اونا حرف می زد. اما به مجرد این که صحبتشون با اونا تمام می شد، زبان مثل یک چیز خودکار به حرکت می افتاد. فرماد می دیدم که زبان چسبیده به حلق داره حرکت می کنه و یقول لا اله الا الله لا اله الا الله. اینو عملا از امام صادق که فرمود فرا بگیریم روش پدر بزرگوارشون امام باقر روز ولادت اون حضرت تو ذهن مبارکتون باشد که در ولادت اون حضرت این حدیث از اون حضرت فرا گرفتیم و انشاءالله ما دام العمر فراموش نخواهیم کرد انشاءالله. فراموش نکنید انشاءالله. این خیلی عبادت پرفائده، اینقدر سفارش شده است به یاد خدا باشید. این یاد خدا هست، دور از ربا هست، بی زحمت هم هست. عادت بشه براتون برامون که انشاءالله دائما به ذکر خدا مشغول باشیم. خب امروز روزه به مناسبت حلول ماه مبارک رجب و ولادت اون حضرت مطالبی خدمت شما سروران عزیز عرض کردیم. انشاءالله یه معنویتی همین ذکر به همه ما عنایت می‌فرماید انشاءالله. عرض کنم که مسئله پنج، مرحوم امام در این بحث قلات، قلات یعنی زکات قلات، یه فروعی را امام بیان میکند که خب ما ادامه میدیم این فروع را. مسئله پنجم، لو اراد المالک الاقتطاف حسرمن او انبن او بسرن او رتبن جازه. خب در این که بحث گذشت و گفتیم که زکات غلات وجوب چه وقت تعلق میگیره، چه وقت واجب ادا بکند، اخراج مال چه وقت واجبه، مطالبی بحث شد، مقدار زکات چقدره، اینا گفته شد و گفتیم که وقت وجوب در مثل میوه نخل خرما وقت ادا و خارج کردن زکات، وقت اجتزاز، وقتی که میچینند، اون وقتی که خرما رو تمر شد میچینند، وقت وجوب اداست. عرض کنم که و اون وقتی است که خب میرن فرا رسیده، وقت چیدن خرما تمر شده، خرما دیگه از رطب بودن هم رفته بیرون خوش شده، میچینند. خب هست به درخت تا اون وقت که وقت چیدنش. در میوه درخت انگور خب اون مراحلی طی میکند، وقت چیدنش باز اون وقتی است که دیگه انگور شده و چشمش شده، اون وقت وقت چیدنش. فرمود اون وقت میچینند، خب اون وقت وقت وجوب اداست. حالا اگر کسی بخواد زودتر بچینه، ملزمه که صبر کند تا خرما تمر بشه بعد بچینه، یا ملزم از انگور بشه، کشمش، زبیب بشه، اون وقت بچینه؟ نه. اگر کسی اراده کرد، مالکی درخت انگور را میخواد همون وقت که انگور است بچینه، میخواد اون وقت که قوره است، حسرم به صورت قوره است، میخواد تمام این درخت های انگور رو قوره ها رو بیچیند، احتیاج دارد یا مشتری دارد، هرچی. اگر زودتر بخواد بیچینه میوه درخت انگور رو، اون وقتی که قوره است میخواد بیچینه. میوه درخت خرما رو اون وقتی که بسر نارس، هنوز رنگین شده اما نرسیده، یا به صورت رطب شده هنوز تمر نیست، که اون وقت وقت چیدن بود، زودتر میخواد بچینه، آیا جایزه یا نه؟ یه مطلب. اگر چید، تمام انگورا را چید، قوره است، تمام خرماها رطب شده چید، آیا زکات هم باید بده یا نه؟ این دو مطلب. پس اگر کسی قبل از اینکه خرماها تمر بشه، قبل از اینکه انگورها کشمش بشه و وقت چیدنش بشه، زودتر میخواد بیچینه، هل یجوز ام لا؟ ثانیاً علا فرض الجواز، آیا زکات هم باید بده یا نه؟ این دو مطلب. در اینکه آیا جایزه یا نه، میفرماد جازه، میتوند زودتر بیچینه. هیچ دلیلی بر اینکه بگه حق نداری درخت انگور را قبل از اینکه کشمش بشد بیچینی، هیچ دلیلی موند. بنابراین منعی در روایات نرسیده. هر موقع بخواد درخت رو، میوه هاش رو بیچیند، چه وقتی که به قوره شده، بعد از قوره بودن مثل انگور میشه، بعد کشمش میشه، هر موقع دلش خواست. لو اراد المالک، میخواد، اراده کرده، به هر انگیزهی بخواد بیچیند میوه ها رو، جایز است. در درخت خرما یه وقت صبر میکند تا تمر بشه، خب اون وقت وقت چیدنشه، وقت اداء زکات اون وقته. اما دلیل نیست که اگر قبل بخوای بچینی مانع هست، اون وقت واجب ادا. اگر بمونه تا اون وقت به درخت، میگن واجب ادا کنی، اما معنیش نیست که قبلا جایز نیست. اون وقت واجب ادا یعنی دیگه تأخیر نینداز، نه اینکه قبلش جایز نیست. پ- پس بنابراین هر وقت اراده کند این میوه ها رو در هر مرحله‌ای هست بچیند، جاز و دلیلی برای من ما نداریم. پس یجوز له که قوره است تمام این درخت های انگور رو قوره ها رو بچیند. یا وقتی عنب شد، از قوره بودن رد شد، به صورت عنب در آمد، چشمش نشده، جایز است چیدنش. در خرما عرض کنم که بسر نارس هنوز کاله، میخواد بچیند اشکال نداره. رطب شد که وقت خوردنشه، جایز است بچیند، ولو این که هنوز عرض کنم که تمر نشده. پس امر اول، هل یجوز چیدنش املا، میگیم جازه و هیچ دلیلی بر من نداره. حالا چید ناخرماست، رطبه، هنوز تمر که واجب باشه زکاتش، هنوز تمر نشد. اگر به صورت رطب چید تمام اینها رو، یا فرض کنید که به صورت انگور یا قوره چید، آیا زکات واجب هست یا نیست؟ این متفرع این است که ببینیم چه وقت، وقت تعلق وجوب کیه. دو قول بودید در بین علما. قول مشهور که گذشت خوندیم قبلا، قول مشهور این بود که اون موقعی که در درخت انگور، درخت مو، میوه اون درخت موقعی که عرض کنم که به صورت حسرم قوره در آمد، وقت وجوبش اون وقت، اندل مشهور، وقت تعلق وجوب زکات به انگور اون وقتی است که قوره میشه. قوره شد دیگه واجب از زکات، اون تا لازم نیست هم وقت بیچیند زکات بده، زکات واجب میشه. تا وقتی که چشمه شد اون وقت میچینه زکات ادا میکنه. در مثل میوه درخت خرما گفتیم اون وقتی که رنگین میشه، رنگ پیدا میکند. خرماها به درخت به صورت زرد یا قرمز در میاد، مشهور میگفتن وقت تعلق وجوب اون وقت. حالا این آقا اراده کرده که درخت انگور رو همه قوره است، حسرمه، میخواد بچیند، یا درخت خرما رو رطبه، به صورت رطبه میخواد بچینه، گفتیم چیدنش جایز، زکات هم باید بده. بنابر قول مشهور که گفتن وقت تعلق زکات، وجوب زکات در درخت خرما اون وقتی است که رنگین میشد، این الان به صورت رطبه، اون مرحله رو گذرونده، پس وجوب تعلق گرفته است. پس وجوب به این انگور، به این خرماها، ولو هنوز تمر نشده، اما وجوب تعلق گرفته، وجوب زکات. در انگورم اون وقتی که قوره بود واجب شد، اندل مشهور، خب حالا همون قوره است دارد میچینه، یا انگور شده داره میچیند، وجوب تعلق گرفته. پس قطع این میوه ها، چیدن میوه ها جایز، و وقت وجوب تعلق زکات هم بهشون گذشته، قبلا وجوب زکات تعلق پیدا کرده. یه شرط میخواد که به حد نصاب برسه، پس زکات واجب شده، اونم اگر تخمین بزنه، خرس میکنه، میگه این درخت میوه که الان به صورت قوره است، به صورت انگوره، اما اگر این مقدار قوره، این مقدار انگور بموند چشمش بشه، قطعا به اندازه نصاب هست، خمسه اوسق به اون مقدار میرسه. پس شرایط جمعه، میتوند همون موقع زکاتش هم ادا کنه، وقتی چیده قوره است اما زکاتش رو بعد ادا میکنن، عنب زکاتش رو ادا میکنن، درخت خرما رطبه، رطب شده، به صورت رطب داره میچینه، یا حتی قبل از رطب شدن بسر میچیند، برای انگیزه زکاتش رو باید بده. این بنابر قول مشهور. بله بله دیگه، از همین قوره میده، از همین قوره زکاتشو میده. اینجا یکی انقول که خب اگر بذاره انگور بشه یا چیز به صورت کشمش در بیاد قیمتش خیلی بالاتر میشه، یا الان رطبه یا بصره اگر بره جلوتر تمر بشه قیمت بالاست، الان اگر بخواد زکات بده سهم فقیر کم میشه. بگیم بالاخره همین سهم فقیر تو همین قوره هست، الان اون شرکت دارد در این قوره، چه دلیل دارد که من میگن واجب تأخیر بیندازی تا اون قیمت بشه؟ نه، دلیل نداریم بر وجوب تأخیر زکات که به نفع اون فقیر در بیاد. الان اون مالک همین قوره است، در این قوره شریکه، حقش تو این قوره است، من حقش از همین قوره ادا میکنم، حقش از این تمر عنب ادا میکنم، بنابراین مانعی نیست. بنابر قول مشهور که وقت تعلق وجوب رو اینجور میگیرند که وقتی این انگور هنون نشده قوره است داره میچینه، زکات تعلق گرفته، پس چیدنش جایز چون من این نداره، زکات هم تعلق گرفته وجوب، میتوند زکات رو هم ادا بکند، اشکالی هم ندارد که سهم فقیر کم میشه، الان همون ملکیت فقیر تو این عنب هم هست، تو این قوره هم هست، ملکشو حقشو بهش میده به صورت قوره، این اشکالی نداره. اما بنابر قول منتخب که مرحوم امام انتخاب کردن، مرحوم سید در عروه، و گفتیم قول حق اینه که وقت تعلق وجوب در این اقلات اربع اون وقتی است که این اسم روشون صدق میکند. انگور رو نگفتیم به صورت انگور، گفتیم به صورت کشمش، زبیب، زبیب زکات درش واجب است. تمر نه رطب یا بصر، تمر تون روایات فرمود زکات درش واجبه، یا گندم یا جو، نه وقتی هنوز منعقد نشده، تازه حبی پیدا شده اون وقت وقت وجوب نیست. قول مختار این شد که وقتی صدق تسمیه این نامگذاری بهش صدق میکند، هنتب و شعیر میگن یا تمر و زبیب میگن، اون وقت وقت تعلق وجوبه. حالا که زودتر چید هنوز زکات تعلق نگرفته، وجوب نیمده، باید تمر بشه، این دارد عنب میچینه، یعنی رطب داره میچینه، باید عرض کنم که زبیب بشه، کشمش بشه، این دارد زودتر میچینه، انگور یا قوره است داره میچینه، هنوز زبیب نشده. پس چون هنوز زکات، وجوب زکات تعلق نگرفته، بنابر قول مختار زکات برش واجب نیست، جایزه بچینه، اگر چید دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. قبل از اینکه زکات تعلق بگیرد به او واجب بشه، به صورت رطب همه رو چید، مصرف کرد. دلیلی هم بر اینکه نگه دار تا واجب بشه زکات بدی، حفظ موضوع واجب نیست، واجب نیست، ما این برای این شخص واجب نیست درخت و میواش رو نچیند تا برسد به حدی که زکات برش واجب بشه،
یعنی زکات ثابت میشه،
ثابت میشه. اینجا میوه ها رو چیده، حقش هم بود، جایز بود، احتیاج داشت، میخواست اراده کرد در وقتی که قوره است بچینه، خب چی جایز هم بود، و چون هنوزم بنابر قول مشهور زکات واجب نشده، تعلق نگرفته، زکات هم برش واجب نیست. هیچ وجهی هم که بگیم تضییع کرد حق فقرا رو، تضییع نیست، موضوع اگر زکات بهش برسه من باید ادا بکنم، اما وقتی زکات نگه دارم تا زکات بهش برسد واجب نیست. بنابر قول مختار عرض کنم که می‌فرماد زکات برش لازم نیست، واجب نیست، اما بنابر قول مشهور پس فرق کرد، رقعی ثمره‌ای بین قولین است در اینجا ظاهر میشه. بنابر قول اونهایی که میگن وقت تعلق وجوب زودتره، در خلما اون وقتیست که رنگ پیدا میکنن، نه اون وقتی که تمر بشه. در انگور اون وقتی که قورس واجب میشه، نه اون وقتی که زبیب میشه. رو این قول اگر این در موقعی که قورس چید یا من رطب رو چید و مصرف کرد، بنابر اون قول زکات تعلق گرفته بود، باید زکات بده. بنابر قول مختار زکات واجب نشده، تعلق نگرفته، زکات برش واجب نیست. بفرمایید.
به اسامی حکایت از مسما می کنند یا ماهیت و طبیعت می کنند. وضو و حرمت به طبایع تعلق گرفته، به ماهیت ها تعلق گرفته. ماهیت تشکیل شده از جنس، فصل، عرض خاص، عرض عامه. اسم موضوعیتی اصلا در وجوب یا حرمت نداره، فقط نشان دهنده ماهیت و طبیعته. حالا اگر اسمی وقتی که چیزی دیگر اسم گندم به اصطلاح تعلق میگیره، این وجوب به این اسم گندم تعلق نگرفته، به ماهیت گندم تعلق گرفته که از آغاز پیدایشش در خوشه، در قرب و در اصطلاح
بله معلومه دیگه. حالا متوجه شدیم. خب این اشکال را خیلی خوب، یکیش کافی است، یکیش رو فهمیدیم دیگه. یکیش که ببینید این ها، این اشکال را، این اشکال را، این اشکال را شما اون وقت باید میکردید. چرا حالا میکنید؟ اون وقتی که ما آمدیم گفتیم وقت وجوب کجاست؟ گفتیم اونجا در اون روایات اول که فرمود در نه چیز زکات تعلق میگیره، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع زکات رو علی الزبیب. چی میگید شما؟ وضع زکات رو علی الهنته، وضع زکات رو علی شعیر، علی تمر. رو این اسامی اسم گذاشت. به هر نه بله ماهیت، یعنی هر چیزی که، هر چیزی که بهش میگن زبیب، به هر هر چیزی که زبیب باشد. من نمیدونم، پیغمبر فرمود زکات بر زبیب واجب است. یا اونجا در انعام، در انعام ثلاثه فرمود هر جا شتر میگن، هر جا شتر. پس ما بگیم یه شتر چیه، چجوری هم در شتر، در بقر، در غنم، یکی هم زبیب، عرض کنم که تمر. اسم رو این اسم گذاشتم، هر جا این اسم صادق است زکات واجب دیگه. اینه دیگه، مطلب خیلی روشن است، همین جورم هست. بسیار خوب، طور نیست. مثل کسی که مستطیع میشه اما قبل از این که وقت حج بشه تمام پولش رو خرج میکنن، مستطیع نیست دیگه. نگفتن حرامه، باید حفظ کنی موضوع را. نگفتن حفظ موضوع بر من واجب نیست، که من کاری بکنم که مستطیع بشم، کاری بکنم که زکات بهم واجب بشه. میتوند جایز است براش قبلا هزینه کند، واجبم هنوز تعلق نگیره.
تحسین کردن وجود موجب معنا نداره، اصلا وجود موضوعیت نداره، اصلا وجوده که زمین شده، تعم شده.
بله بله.
ما چرا تحسین کردیم وجود با وجود؟ وجود مثلا دو ماه قبل، وجود بعد از دو ماه، پس این تحسین ها خرابه.
ما هیچ وقت تقسیم نکردیم. ببینید
اختیار داره که هر وقت میخواد بپوشه.
هیچ وقت ما اینو من تعجب میکنم گاهی وقت آقایون اشکال به امام و پیغمبر دارن. من تعجب میکنم والله. ببینید میگه وقت وجوب، وقت تعلق وجوب اون وقتی است که این اسم صدق بکند، اون وقت میشه واجب. بله
من میخوام همین الان بگم.
شما ماه رجب روزای ماه رمضان حالا بگیرید. چرا میذارید ماه رمضان؟ آقا جون چرا میذارید ماه رمضان؟ بگید من روزه های ماه رمضان رو میخوام حالا بگیرم.
اونجا وجوب و واجب معنا نداره.
چرا نداره؟ پس اونجا بود، اونجا هم یه وجوبی داریم، وجوب و صوم، یه واجب داریم که روزه ماه رمضان. چطور نداریم اونجا؟ همه در هر جا وجوب داریم، وجوب به یه چیز. هر جا وجوب حکمه، حکم موضوع میخواد. تا موضوع نباشد که حکم نمیاد. پس میشه یه جای وجوب داشته باشیم، واجب نداشته باشیم. بله. حالا عنایت بفرمایید. خیلی عذر میخوام. یه بحثی بله عرض کنم که بله مرحوم امام یه بحث هم اینجا اضافه دارن با این از که فرمود بنابراین که بگیم واجبه، رو قول مشهور گفتیم این آقا که چید قوره ها را یا رطب ها را باید زکاتشو بده، این زکات که واجب شد ادائش میتوند از خود میوه بیچیند بده، همین قوره ها را بیچیند به مقدار عشرش که زکاته در راه خدا بده، میتوند قیمتش رو بده. بحث در این که آیا باید از خود عین ما بدیم در اونایی که زکات بهش تعلق میگیرد یا جایز از تبدیل به قیمت، اینو قبلا اگه یادتون باشد در بحث انعام ثلاثه مفصل ذکر کردیم، روایات متعددی هم داشتیم بر این که جایز است به جای عین قیمتش رو بدن. پس اینجا میتوند از همین قوره ها یا رطب ها از عین زکات رو بدن، میتوند قیمتشو پول بده، بنابراین که بگیم واجب هست. عرض کنم که در آخر بحثم مرحوم امام این مطلب دارن که نه، حالا فرض این است که این در این موقع میچینه تمام مصرف میکنه، این فرضه. حالا اگر نگه داشت که چشمش شد نیچ
اگه بخواد پرداخت کنه میگه الان برمن واجب شده میخوام
برای زمه
بشم پرداخت
کنه ولی نگه داره. پس اگه پرداخت کرد که دیگه
چیل حتی فقرا رو پرداخت کنه پولشو بده.
خیلی خوب، خب دیگه بعد نگه داره چشمش کند خودش مصرف میکنه دیگه. نه دیگه نمازادی نداره. عرض کنم یه عبارت امام اینو خوب توجه کنی، فرمود وجب، بنابر قول مشهور فرمود وجب ادا و زکا علل احوت. این علل احوت احتیاط مستحبی است، برای اینکه بنابر قول مشهوره، بنابر قول مشهور اگر وقت تعلق زکات گذشته واجب شد، اونا میگن واجبه باید زکاتشو بده. اینجا امام فرمود علل احوت. این علل احوت امام در مقابل قول خودشونه که میگن فرمود و انکان الاقوا عدم وجوب. اقوا عدم وجوب برای این است که رو قول خودشون، قول مرحوم سید که گفتن هنوز تعلق وجوب نیامده پس زکات واجب نیست، قول خودشون فرمود اقوا این است که واجب نیست، چون اختیار کردن که زمان تعلق وجوب اون وقتی است که چشمش بشه یا اون وقتی که تمر بشه، این که هنوز نشده پس وجوب نیامده. پس اقوا اینه که بگیم واجب نیست، در مقابل اقوا قول اون طرفه ایشون قبول نداره اون قول را، ولی فرمود احتیاط هست، حالا چون اونا جمع کثیری از بزرگان گفتن واجب هست بگیم احتیاطاً زکات رو بده. این احتیاط، احتیاط استحبابی است اینجا. بله فرمایش داشتیم.
استاد فرشید، در بین انعام ثلاثه که گفتیم، در بین بطر و مصحب و اینا که گفتیم، زمانی که وضع همشون نزدیکه اونا، از اونجا زکات رو از اون موقع که وضع هم صورت میگرفت بعد حساب میکنه، حالا یه سال را میزش از اون گندم و جو و اینا هم مثل همین. حالا تا زمانی که اسم گندم رو گوشت نکنه نمیشه بهش بگی گندم، وقتی از بوس و کائنات چه داشته دیگه میشه به وجوب بردار.
درسته، اون وقت وقت وجوب، وقت وجوب هم اون وقت میشد دیگه. بله خب، عرض بس تمام. صلی الله علی سیدنا محمد.